خلاصه برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
آقای مهرداد پوراکبر، مهمان درمانگاه چاقی رادیو سلامت هستم و در این لحظه در کنار من جناب دکتر علی ناظری حضور دارن، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخش و سلامت اجتماعی. آقای دکتر ناظری در خدمتتون هستم. به نظر میشه که آقای پوراکبر خب ساعت خوابشون خوبه، حالا شما از اونجا که شنیدید
بله.
بفرمایید که بله.
منم خدمت آقای پوراکبر سلام عرض می‌کنم و بله.
سلام آقای دکتر.
شما خواهش می‌کنم. خب به طور کلی خودتون رو در طول زندگی، من اول سوال کلی از خدمتتون بپرسم. یک فرد که حالا با آرامش کارها رو پیش میبره میدونید، یا فردی که کمی با نگرانی و بالاخره مقابله با استرس ها و اینها مشکلاتی داره میدونید؟ چه جور آدمی تا؟
اکثر اوقات آقای دکتر با آرامش و کارام پیش میدارم. خب بعضی وقتا هم بسته به شرایطی که پیش میاد استرس این چیزا دارم.
و این شرایط میتونه روی نحوه غذا خوردن شما در اون مقاطع تأثیری بذاره، مثلا زیادش بکنه یا اینکه تنوع خاصی به خوردنتون بده وقتایی که درگیری فکری بیشتری دارید یا نه؟
بله، بعضی وقتا خب اثری میذاره. مثلا غذای شیرین مصرف میکنم، غذای بیشتری مصرف میکنم،
درسته
تأثیر داره.
بله. ببینید، حالا فرمایشات همکاران هم ناظر به این بود که شما بیشتر احتیاج به یک برنامه مرسوم و متداول بالاخره و به قول معروف کلاسیک پزشکی برای کاهش وزن دارید که احتمالاً کار خیلی پیچیده‌ای هم انشالله نیست. اون قسمتیش که به مفاهیم و مباحث روانشناختی برمیگرده این است که شما بتونید در واقع اون سبک زندگی که قرار هست کمک بکنه به یک وزن متعادل تر و تثبیت اون وزن در سالهای آینده رو به تدریج در واقع شخصیت خودتون و در ریتم زندگیتون جا بندازید. و این یک موضوعی است که به هر حال نیازمند ملاحظاتی هست، عادتهایی باید تغییر کنن و انسان برای انجام اونها ذهنیتهای خودش رو هم باید بتونه روشون کار بکنه و تغییراتی بده. بنابراین ما معمولا در چنین مواقعی در همزمانی استفاده از در واقع نظرات متخصصین تغذیه یا طب ورزشی، توصیه های روانشناختی و مشاوره های روانشناسی رو هم به افرادی که میخوان این کار رو بکنن داریم، به این معنا که یک سری سلسله جلسات انگیزشی داشته باشن، به اونها کمک میکنن که دقیقاً انگیزه های درستری رو برای این وضعیت، برای این کاهش وزن و کنترل وزن پیدا کنن، همینطور بتونن روی اراده خودشون، پشت کار خودشون کار کنن، چرا که چنانچه اشاره شد استمرار خیلی مهم هست در این نتیجه مطلوبی که به دست میاد و در کوتاه مدت انجام دادن یک سری فعالیت ها نمیتونه برای همه عمر کمک کننده باشه. و اینکه تغییر عادت های غذایی بعد از چند دهه، خب باز این هم نیازمند یک تغییر ذهنیت هایی هست. به طور کلی نمیخوام بگم که کار خیلی دشواری است و شما رو نگران کنم، ولی خوب هست که حالا که میخواین یک کار به قول معروف متداول و مرسوم و کلاسیک خوبی رو پیش ببرید، به این مبحثش هم توجه کنید و این نکته رو هم دقت داشته باشید که این بحث اعتماد به نفس که در مورد بالاخره اون تصویری که آدم از اندام خودش داره، خوش اندامی یا بد اندامی خودش داره، مسئله درستی است، ولی ما نباید صبر بکنیم برای اینکه به یک نقطه خیلی مطلوبی برسیم و بعد در مورد خودمون تصویر بهتری پیدا کنیم. این یک مسیر تدریجی و گام به گام هست و خوب هست که شما همزمان که دارین روی وزنتون کار میکنین این اعتماد به نفس هم بتونه احیا بشه و البته هرچه که اندام و سلامت جسمی بیشتر تأمین بشه طبیعتاً این آرامش خاطر هم بیشتر خواهد شد. باز اگر شما سوالی داشته باشید و برنامه فرصتش اجازه بده من در خدمتتون هستم.
توضیحاتون خیلی عالی و تکمیل بود. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر ناظری. ما اگه اجازه بدید من سوالم رو بپرسم. خب ما به دفعات راجع به ارتباطی که بین استرس و ریزخاری هست در افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن تو برنامه‌مون صحبت کردیم. اگه اجازه بدید بازم مرور مرور کنیم. حالا بعضی میگن ما وقتی استرس داریم ریزخاری میکنیم، ادی میگن ما کم اشتها میشیم. اصلا بین آرامش و چاقی و اضافه وزن داشتن استرس چه ارتباطی وجود داره؟ آیا یک ارتباط علت و معلولی سوای دکتر؟
بله، در بعضی از موارد ارتباط کاملا مستقیم هست، به دلیل اینکه ما در زمان ایجاد استراب در واقع اون میانجی‌های عصبی که در مغز ترشح میشن و تغییراتی رو دارن به شکلی پیش میرن که نیاز بیشتر به دریافت کالری بالا در کوتاه مدت رو افزایش میدن، که این تقریبا همون کربوهیدرات‌ها یا قندهایی که پیچیده نیستن به قول معروف از نظر مولکولی کمک کنندن. خب اینها در اون لحظه ممکنه کمک‌هایی بکنن، ولی در مجموع دریافتی کالری رو بالا میبرن در یک فرد و ممکنه به افزایش وزن برسن. همچنین نوعی از افراد هستند که در واقع نوعی نشخوار فکری با این قضیه دارن، یعنی یک جور وسواس به این موضوع دارن که وقتی استرابشون زیاد میشه به عنوان یک عادت بلا اراده به سراغ مصرف خوراکی هایی میرن که بالاخره تجربه خوبی از قبل باهاشون دارن، اونا معمولا طعم های خاصی دارن و باز کالری رو افزایش میدن، یا اینکه به هر حال برای بدن بر مجموع مضراتی دارن در مقایسه با فوایدی که دارن، و این ارتباط مستقیمی است که داره. و همینطور مرکز کنترل اشتهای ما، در واقع تحریک به خوردن یا مهار خوردن ما که در مغز تنظیم میشه، خیلی تابعی است از حالات خلقی و همینطور استرابی انسان، به خصوص در لحظات. اگر که به دلیل بروز هیجانات لحظه‌ای افراد نتونن به خود اونهایی که آسیب پذیری بیشتری دارن اون رو مدیریت کنن، ممکن است منجر بشه به اینکه از طریق خوردن در واقع به نوعی دفع استراب به اصطلاح ساده‌تر برای اونها در اون لحظه صورت میگیره. حرکتی است که خیلی به معنی تامین کالری در این تعبیر دوم نیست، اینجا دیگه بیشتر برای تخلیه،
یه جور گرسنگی کاذب به نظر من اتفاق افتاده.
بله، عادت برای تخلیه.
راهکار چیه؟ من فکر کنم هم یک راهکار داریم در حوزه روانپزشکی، بله، و یک راهکار از نظر تغذیه داریم، چی بخوریم. حالا شما فرمودین که اون لحظه ما تمایل به خوردن قندهای ساده داریم.
بله، همونجوری که در توضیح کلی خدمت دوستمونم گفتم، ببینید بیشتر به اون سبک زندگی اونها و اون نحوه مواجههشون با استراب ها و استرس ها برمیگرده. مدیریت استرس هست که در این افراد به این سمت میره که به سمت خوردن یا ریزخاری میرن و باید بتونن روش های سازنده تری رو که در شیوه های مدیریت استرس آموزش داده میشه در زندگی خودشون نهادینه کنن، که از اون طریق آرامش خودشونو و تمرکز خودشونو حفظ کنن، نه از طریق دریافت کالری هایی که حالا مشخص شده برای وزنشون هم آسیب زاست، یا مثلا شاید حتی سایر ارگان های بدنشون هم آسیب میزنه، مثلا فشار خون یا قند یا چیزهای دیگر رو به هم میزنه. ولی قسمت بعدی هم درمان هست، یعنی واقعا بعضی از افراد دوچار یک جور اختلال خاص روان پزشکی هستند، مثلا اختلالات خوردن ما داریم اصطلاحاً، که در اونها پرخوری عصبی یا بی اشتهایی عصبی هست. خب اونجا درمان های اختصاصی هم پزشکی، دارویی و هم روان درمانی هایی هست که به افراد کمک میکنه که بتونن این رو در خودشون مدیریت کنن. بستگی به نوع شدت مسئله باید ورود کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر علی ناظری. اما آقای دکتر شما هم صحبتی دارین قطعاً. اگر از مراجعین شما کسی میاد و میگه که من ریزخاری میکنم و تمایل دارم شیرینی بخورم، شما چه توصیه میکنید؟ حالا یکی از دوستان من میگفتن که من بچه‌م وقتی که استرس داره و شب امتحان خیلی دوست داره شیرینی بخوره، من اومدم این شیرینی رو حذف کردم، مثلا به جاش میوه میذارم جلوش. من نمیدونم حالا اینا هر کدوم از اینا میتونه به من یک راهکار باشه.
دقیقاً همینطوره. ما خب قطعاً دستورات، شاید اینجا برنامه های روان پزشکی یکی از مهمترین موارد درمانی در این موارد باشه، اما از لحاظ تغذیه‌ای دو تا راهکار رو میتونیم داشته باشیم. یک راهکار برای این است که اگه این فرد میخواد وزنش کم بشه، یعنی من مثلا در رابطه با آقای پوراکبر گفتم که یک راهکار اینه که شما وزنتون 95 کیلو باقی بمونه، وزنتون زیاد نشه. یک روش درمانم اینه که وزنتون رو ما 10 کیلو بیاریم پایین. اگه من میخوام وزن ایشون رو 10 کیلو بیارم پایین با حالا با برنامه غذایی، حتما باید برای ریزخوری این فرد و پرخوری های عصبی این فرد از یک سری از داروهای تخصصی باید کمک بگیریم. یعنی من با استفاده از یک سری از داروها اینها رو به صورت سری سرکوب میکنم تا فرد بتونه اون رژیم کمکاری رو داشته باشه. اما اگه نه، فرد میخواد هم وزن در همین حد باشه، بهترین کار همون بحث مربوط به فراهم بودن غذاها با کالری کم هستش. مثلا با یک سری از راهکارهای دیگه، مثلا شخص میگه من از خواب بیدار میشم شب، بعد برم در یخچال باز کنم یا برم سر وقت آجیل، معمولا میگیم که خب قبل از خواب مثلا یه لیوان شیر مصرف بکن، یا همیشه توی یخچال هندونه برش زده یا میوه های آماده باشه که بخواد استفاده بکنه، و استفاده از میان وعده هایی که واقعا کالری کمی دارن، مثل شیر کمچرب، مثل میوه جات، اینها هم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا ما در صحبت های آقای پوراکبر من شنیدم که ایشون گفتن من بیسکویت و کیک به عنوان میان وعده استفاده میکنم.
بله دقیقا دو تا چیز پرکالری. بله حالا من نمیگم ما کیک و بیسکویت رو باید حذف بکنیم. بیسکویت مثلا دو عدد بیسکویت کوچیک در روز مشکلی رو ایجاد نمی کنه، اما اینکه من هر موقع گرسنه‌ام بشه بخوام برم گرسنگیم رو با کیک یا بیسکویت برطرف بکنم، این خوب نیست. ما زمانی میگیم بریم به سمت بیسکویت و کیک که میخواهید بیشتر از دید لذت بردن و تنوع به اون سمت باشه. بگیم من حالا الان بعد از ظهر میخوام یه لیوان چایی قهوه بخورم، حالا یه دونه بیسکویت هم کنارش، اما اینکه من گرسنه‌ام بشه برم دنبال بیسکویت بگردم، دنبال کیک بگردم بخورم که حس گرسنگیم رو داشته باشم، مثلا این منجر به پرخوری ها و دریافت های کالری بسیار بالا میشه. و فقط کالری نیست، شما کیک که حالا بگیم مثلا کیک های بسته‌بندی آماده که تو سوپرمارکت ها به وفور هستش، تقریبا 40% وزنش چربیه، یعنی شما در حقیقت هم یه غذای پرکالری دارید میخورید چاق کننده، و هم یه غذایی دارید میخورید که میزان زیادی چربی داره، میزان زیادی نمک داره، و خود این اصلا سلامت شما رو هم به خطر میندازه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پوراکبر. خب خیلی ممنونم که به هر حال با برنامه درمانگاه چاقی تماس گرفتین، و امیدوار هستم که توضیحاتی که کارشناسان دادن بتونه راهگشا باشه برای شما، اونطور که آقای دکتر نوروزی پیش بینی کردن. انشاءالله شما میتونید در مدت 10 هفته به در واقع یک وزنی برسین که بتونید اونو تثبیت بکنید و بعد کاهش وزن اتفاق بیفته. این موضوع که آقای دکتر اکثر افراد اصرار دارن که در یک مدت کوتاه وزن اضافه رو از دست بدن، فکر کنم خودش خیلی میتونه درد سر ساز باشه. ما بارها راجع به کاهش وزن سریع و پیامدهاش هشدار دادیم. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. و اما دوستان عزیز، ممنونم که شما هم ما رو همراهی کردید در درمانگاه چاقی رادیو سلامت. بازم تاکید می‌کنم که شما هم میتونید در این برنامه همراه ما باشید و از صحبت‌های کارشناسان استفاده کنید. تشکر می‌کنم از آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، از آقای مجید آینه، صدا بردار عزیز که ما رو همراهی کردن، و شما دوستان خوبمون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتیمان باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرم تر می شود.
دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، من و همکارانم همراه شما بودیم از ساعت 6 صبح تا به این لحظه که باید آرام آرام از حضور شما مرخص بشیم و باز هم تشکر میکنم از اینکه همراهی کردید برنامه ها رو و منتظر هستیم 30102 پیام های انتقادآمیز و انشاءالله تشویق‌آمیزی که برای همکاران من در رابطه با برنامه هست برام بفرستید. خداحافظ.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتابهای نظم و نثر در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما میکنیم ابیاتی است از سرآغاز مخزن الاسرار نظامی گنجوی. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان. پرده گشای فلک پرده دار، پردگی پرده شناسان کار. پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران. روزه ترکیب تو را حور از اوست، نرگس بینای تو را نور از اوست. هر چه جزو هست بقاییش نیست، اوست مقدس که فناییش نیست. تحمیدیه ای که شنیدید ابیاتی بود از مخزن الاسرار نظامی گنجوی. حکیم ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی از شاعران بزرگ فارسی گوی قرن ششم هجریه. نظامی بین سالهای 530 تا 540 هجری در شهر گنجه متولد شد، از این رو به نظامی گنجوی مشهور شده. نظامی از حکمت و علوم عقلی و نقلی، طب، ریاضی و موسیقی بهره کافی داشته و از عالمان فلسفه و حکمت به شمار می رفته. مهمترین اثر او پنج گنج یا خمسه نام داره که شامل پنج مثنوی مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نام است. غیر از پنج گنج دیوان شعر هم داره در قالب قصیده و غزل و قطعه و رباعی. تحمیدیه های خمسه نظامی از زیباترین ستایش های ادب فارسیه. نظامی گنجوی در دهه اول قرن هفتم هجری در زادگاهش گنجه به درود زندگی گفت و در همین شهر در خاک آرمید.
هنده پارسی.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است.
نه اونی که حرف میبره و میاره هیزم آتیش رو روشن میکنه بکنم به قول معروف.
نشنیدم ولی خب تا حدوداش رو فهمیدم. به دو نفر که بخواد آتیشی باشه، اون کسی که خبرچینی میکنه در از داره هیزومه رو میرسونه بهش دیگه.
قدیمی ها هیچ چیزی رو غلط نگفتن و نموداش رو الان داریم ما توی زندگیمون کاملا میبینیم و درک میکنیم. وقتی قرار باشه دو نفر حالا به هر دلیلی یه خصومتی دارن و یه موضوعی بینشونه و بعد شخص سومی میاد این وسط و یه سری سوسه، بهش میگیم سوسه، و یه چیزی که شاید نباشه را یک طور دیگه بیان میکنه، به هر حال اتفاقیه که میتونه بین اونا رو بیشتر آتیش بده.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
حافظیه.
آره، از سعدی.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
فکر میکنم از سعدی عزیزه.
کدوم کتابشون؟
این از بوستانه.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم، روز و روزگار شما خوش و خرم. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. خب این یک بیت از حکایتی از گلستان سعدی است، حکایت دوازدهم از باب هشتم که در آداب صحبت نامگذاری شده. تمام حکایت این هست که سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. کنند این و آن خوش دگر بار دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. میان دو تن آتش افروختن، نه عقل است و خود در میان سوختن. در سخن با دوستان آهسته باش، تا ندارد دشمن خونخوار گوش. پیش دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. بله، حکایت رو از ابتدا تا پایان برای شما خوندم و پند جناب سعدی است. میگه که سخن بین دو دشمن، وقتی تو وسط دو نفر دشمن قرار گرفتی که با هم مخاصمه‌ای دارن، دعوایی دارن، گله‌مند هستن از هم، بین این دو نفر آنچنان حرف بزن که اگر اینها یک روزی با هم دوست شدن تو شرمنده و خجالت زده نشی، کما اینکه اینها روزگاری دوست بودن و با هم دشمن شدند و دور نیست و دیر نیست که اینها روزگاری دوباره با هم دوست بشن و اون وقت تو از حرفهایی که زدی علیه کسی و له کسی دیگری یا به سود کسی و به زیان کسی دیگری ممکنه تو خجالت زده بشی. بعد میگه که میان دو کس جنگ چون آتش است. جنگ وقتی در میگیره گویی آتشی در گرفته. انسان مصلح و انسان درستکار و انسان خیراندیش انسانیه که تلاش بکنه که این آتش رو خاموش بکنه، اما اگر کسی بیاد با سخنچینی حرف این رو برای اون ببره و حرف اون رو برای این بیاره و شعله‌ور بکنه آتش این خشم و دشمنی رو، این بدبختی برای اون شخص هست و نگونبختی است. بعد سعدی میگه که کنند این و آن خوش دگر بار دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. میگه روزگاری میرسه که این دو نفری که با هم در جنگ بودند و در مخاصمه بودند با هم، روزی دوباره با هم دوست میشن و اون شخصی که سخنچینی کرده کوربخت و خجالت زده در اون وسط میمونه. و ادامه میده که میان دو تن آتش افروختن، نه عقل است و خود در میان سوختن. اگر کسی حرفی رو بین دو نفر بیاره و ببره، مخصوصا این که امانت داری هم نکنه و باعث بشه با اون حرف طرفین آتش خشمشون نسبت به هم دیگه شعله ورتر بشه، این نه شرط عقله، این نه شرط تدبیره، بلکه این راهیه برای اینکه فقط خودشون وسط خواهد سوخت. بعد دوباره پند دیگری میده جناب سعدی که در سخن با دوستان آهسته باش، تا ندارد دشمن خونخوار گوش. وقتی تو با دوستی داری سخنی میگی یا مناقشه‌ای داری یا دعوایی داری، گله‌مندی داری، اونقدر آهسته و آرام حرف بزن تا دشمنی که از دور حرف تو رو میشنوه از حرف تو سوء استفاده نکنه و گوش به حرف تو نده. مثالی میاره، میگه پیش دیوار آنچه گویی هوش دار. مثل کسی که کنار دیوار وایساده حرف میزنه، اگر حواسش نباشه ممکنه که در پس اون دیوار کسی به گوش ایستاده باشه و اون حرف رو بشنوه و برای نامحرمی ببره. و این ضرب المثل رایج هست البته که دیوار به اصطلاح موش دارد و موش هم گوش دارد. اینجا جناب سعدی در این بیت و در این دو بیت این رو هم جا داده. پس بنابراین اساس این حکایت بر صلح میان دو نفر هست و صلح میان طرفین دعوا هست. اگر دو نفر جنگی بینشون در گرفت، وظیفه نفر سوم این هست که تلاش بکنه که آتش اون جنگ رو خاموش بکنه، نه اینکه با سخنچینی حرف این رو برای اون بردن و حرف اون رو برای این آوردن و البته چیزی بر هر کدام افزودن باعث شعله ور شدن آتش جنگ بین آن دو نفر بشه و چه بسا روزگاری میرسه که اون دو نفر با هم صلح میکنن و دوستی میکنن و اون وقت اون شخص خجالت زده و شرمنده خواهد موند و روی نگاه کردن به هر دو طرف رو نخواهد داشت. این هم حکمت و حکایتی دیگر از گلستان سعدی. امیدوارم که اینها رو به گوش جان بشنویم و در زندگیمون به کار ببندیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی، علی موسوی گرمارودی. سید علی موسوی گرمارودی، ادیب، شاعر و مترجم قرآن، در آخر فروردین 1320 در قم متولد شد. پدرش سید محمد علی از دانشمندان گرمارود علموت قزوین بود. موسوی گرمارودی در 1345 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته علوم قضایی مشغول تحصیل شد. در 1348 در مسابقه شعری که مجله ادبی یغما به مناسبت آغاز 15 قرن بعثت برگزار کرده بود، در زمینه شعر نو شرکت کرد و منظومه خواستگاه نور رو ارائه کرد و رتبه اول رو به دست آورد. موسوی گرمارودی تحصیلاتش رو در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران تا مقطع دکتری ادامه داد. تا به حال آثار گوناگونی از این شاعر معاصر منتشر شده، از آن میان مجموعه شعرهای چمن لاله، خط خون، تا ناکجا، دست چین، باران اخم، گزیده شعر نیستان، آغاز روشنایی آینه، گوشواره عرش، تا محراب آن دو ابرو و ما کجا آن خوب آن زیبا کجا و تألیف کتابهای غوطه در مهتاب، در بررسی و نقد شعر 32 شاعر معاصر و دگرخند، بررسی طنز و هزل و هجو در ادب فارسی، همچنین ترجمه کتابهای در کرانه با دریا، منشور دادگری و نیز ترجمه قرآن مجید و صحیفه سجادیه و نگارش 10 مقاله در نشریات مختلف. و یکی از ابیات زیبای علی موسوی گرمارودی: قسم به چشم تو گیتی و هر چه دارد نیست، به چشم عاشق من بی تو جز سراب. بنگر از هر چه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی بدرود.